أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این تعطیلات طولانی باعث شد که ما ناچاریم اصل عنوان رو یک بار بازگو کنیم. بحث فعلی ما در فصل هفتم از فصول کتاب بیع است. فصل اول این بود که البیع ما هو، عقد چیست، ایجاب و قبول چیست، توالی ایجاب و قبول چیست، انشاء چیست و ماننده. فصل دوم بود بایع و مشتری کیانن، موجب و قابل کیانن، عاقد کیست، فروشنده کیست، خریدار کیست که باید با عاقل باشه، بالغ باشه، سفیه نباشه، مجنون نباشه، یا مالک باشه یا ملک باشه، یا ملک مال او باشه یا او از طرف مالک ولی باشه، وصی باشه، وکیل باشه، ماننده. فصل سوم درباره معقود علیه بود که باید ملک باشه، منفعت محلله و علایی داشته باشه، تلق باشه، وقف فروشی درست نیست، رهن فروشی درست نیست و ماننده. فصل چهارم درباره خیارات بود که اقسام 14 گانه بود، کمتر و بیشترش گذشت. فصل پنجم درباره شروط بود که قاعده المؤمن عند شروطه مبسوطاً بحث شد. فصل ششم درباره احکام خیارات بود که گذشت. فصل هفتم درباره نقد و نسی است. با آخرین مسئله از مسائل نقد و نسی رسیدیم. این مسئله که عنوان میکنن بحث به ظاهر این است که کسی بفروشه، کسی بخرد چیزی را نسیه تا یک مدتی، بعد از اینکه این رو نسیه خرید بخواهد به دیگری بفروشد، خواه او بخواهد بفروشد، خواه به همون فروشنده به بایی بفروشد، خواه به دیگری. خودش نسیه خرید، خواه به نسیه بفروشد، خواه به نقد، خواه به همون جنس سمن بفروشد، خواه به غیر جنس سمن. بر فرضی که به جنس سمن فروخت، خواه مساوی باشد، خواه زائد باشد، خواه ناقص. این محور اصلی بحث است. عنوانی که مرحوم شیخ مطرح کردن است که فرمود فلب ابتاع، کسی بخرد. همین اون را می شود درباره کسی که فرمود فلو باع، کسی بفروشد. اشترا دخیل نیست، بیع و شرا در اینجا یکسانه، یعنی خرید و فروش. چه کسی بفروشد دوباره بخواهد بخرد، چه کسی بخرد دوباره بخواهد بفروشد. پس اگر کسی کالایی را خرید خواست به همون فروشنده بفروشد، به دیگری بفروشد که محضور ندارد، به خود فروشنده بفروشد، جایز است، مگر در یک صورت. اون صورت این است که در حین معامله اول شرط بکنن که این خریدار به فروشنده بفروشد، که این شبه دور است که بعدا خواهد آمد. در متن بیع اول شرط بکنن، فروشنده شرط بکند به خریدار که من این رو به شما بفروشم به شرطی که شما به من بفروشی. مشتری به بایع بگوید من شرط میکنم از شما میخرم به شرطی که شما از من بخری. پس فالبحث فی مقامین، مقام اول درباره مستثنا من هست، مقام دوم درباره مستثنا. این که مرحوم شیخ فرمود اول حکم در مستثنا من این است، چون بعد از 7 صفحه حکم در مستثنا می آید، بنابراین از همه اول باید بدانیم که بحث در دو مقام است. مقام اول بحث در مستثنا من هست، مقام دوم بحث در مستثنا است. مستثنا من این است که کسی چیزی رو بخرد بخواهد به همون فروشنده بفروشد، یا چیزی رو بفروشد بخواهد از همون خریدار بخرد، بدون اینکه در ضمن عقد اول شرط فروش بعدی کرده باشن. پس اگر کسی چیزی رو نسیه خرید تا یه مدتی بعد بخواهد همون کالا را به فروشنده بفروشد یا به دیگری، جایز است یا جایز نیست؟ بس بس در مقام اول است. و بعد هم روشن خواهد شد که نقد و نسیه در این جهت یکسان است. سر این که این بزرگان محور بحث را معامله نسیه قرار دادن برای که روایات وارد در مسئله سوال جوابش در مدار نسیه است. یعنی یک کسی یک کالای را نسیه خرید، بعض این که خرید میخواد بفروشه، نسیه خرید هنوز وقتش نیامده، به در حقیقت پول را نداده اما میخواد به دیگری بفروشه، این جایز است یا جایز نیست؟ در همین مقام اول که مستثنا من هست، برخی از اساتین فقه مرحوم شیخ مفید به دیگران اظهار نظر خلاف کردن، فرمایش شیخ در نهایه مثلا مخالف این از عبارت شیخ رو نقل میکنن که ایشون در این قسمت اظهار نظر خلاف کرده، ولی معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر کسی کالایی را نسیه بخرد تا یک ماه، مثلا کتابی، فرشی، خانه ای رو یک ماه خرید، هنوز اون مدت فرا نرسید و پول را هم مشتری به بایه نداد، آیا مشتری در این فرصت که هنوز مدت نرسید میتواند به دیگری بفروشد یا نه، به خود فروشنده بفروشد یا نه، با این فروضی که ذکر شده است؟ این مقام اول است که مستثنا من هست، به محور بحث است و غالب اصحاب فتوا به جواز دادن به استثنای برخی از فقها رضوان الله علیهم اجمعین. این صورت مسئله. دلیلی که برای مسئله آوردن که معروف به معروف بین اصحاب است همون جواز است، این است که ما دو دسته ادله داریم. یکی اطلاقات به عمومات اولیه سهل الله البیت یاردن تراز اوفو بلغود، بنابرای که ناظر به اسباب باشن. این هم میگن به این که وقتی شما یک کالا رو خریدید ملک تلق شماست، شما مالک شدی، این تو نیست که بی در زمان نسیه مملک نباشه، که مشتری وقتی کالای را نسیه خرید همین که عقد تمام شد کاملا مالک است، وقتی مالک شد میتواند ملک خودش بفروشد، وقتی مالک بود و خواست بفروشد به ای نحو ان انها بی خواست بفروشه جایز است. میخواد به همون فروشنده بفروشه یا به دیگری، میخواد نقد بفروشه یا نسیه، میخواد به همون جنس ثمن بفروشه یا غیر اون، در صورتی که خواست به جنس ثمن بفروشه مساوی اون باشه یا ناقص باشه یا زائد، جمعی این فروض زیر مجموع اطلاعات اهل الاربه تجارتن تراز احوب الاغود و سایر عدل است. گذشته از آن، پنج شش روایت است که در کتاب ابواب الاغود آمده، این روایات رو بهش استدلال کردن و گفتن به اینکه گذشته از اون عمومات و اطلاعات اولیه این روایات دلیل بر جواز است. این روایات که در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 40 شروع میشه تا 42 و اینا، چند تا روایت دارد. روایت آخرش که روایت ششم باشد، از همه روایات دیگر نسبت به محور مسئله نزدیکتر است. لذا با اینکه از کتاب علی بن جعفر نقل شد و قویا قرب الاسناد نقل کرد که از نظر سند به اندازه صحیحه بشار بن اسد نیست یا صحیحه منصور بن حازم نیست، مع ذلک مرحوم صاحب جواهر این را اولین دلیل قرار داده است. بلکه در بین این پنج شش روایتی که الان میخونیم، در بین این پنج شش روایت اقرب الروایات اقرب الروایه به محور بحث همین روایت ششم وسائل هست، مخصوصا زیرش که روایت علی بن جعفر از کتاب علی بن جعفر است. لذا مرحوم صاحب جواهر چون این نزدیکترین روایت به محور مسئله است او را اول نقل کرده در جواهر. اما حالا روایات مسئله، ما به پنج از ابواب احکام عقود روایت دومش این است. روایت سوم این است. این روایت سوم رو مشایخ سلاس محمدین سلاس رضوان الله علیهم نقل کردن، مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد و سند هم صحیح است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل عن منصور بن یونس عن شعیب بن الحداد عن بشار بن یسار، که این هیچ نقصی در سند نیست. بشار عرض میکند که من از وجود مبارک امام صادق سلام علیه این مسئله پرسیدم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بالنسعین، برخی ها هم به نسیتین دفت کردن، عن الرجل یبیع المتاع بالنسعین، کسی کالای رو به نسیه میفروشد، همین که فروخت فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، همین فروشنده همین کالا را از همین خریدار میخرد، منتها نسیه فروخت و دارد میخرد، آیا عیب دارد یا نه؟ آیا میخرد یا نه؟ قال علیه السلام نعم لا بأس به. اون چی که در ذهن سائل بود این بود که این شخص کالای خودش فروخته به مشتری، چگونه کالای خودش از او بخره؟ به حضرت عرض کرد که فقلت له اشتری متاعی، من کالای خودم از او بخرم، من که خودم به او فروختم. قال علیه السلام لیس هو متاعک ولا بقرکه ولا غنمکه، وقتی تو فروختی دیگه مالک نیستی، ملک تلق خریدار است، ملک او رو داری از او میخری نه ملک خودت رو، زیرا بی مملک است، مشتری وقتی عقد تمام شد مالک میشود، وقتی مالک شد میتواند بشورشد، چه به شما چه به غیر شما. همین معنا را ان ابی علی الاشعری با سند دیگر نقل کرد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی این رو به اسناد خود نقل کرد، با دو سند نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه این رو از بشار نقل کرد، محمدین سلاس رضوان الله علیه هم این صحیحه رو نقل کرد. صور مسئله که در کتاب فقهی هست و به همون روال مرحوم شیخ آمده توسعه داد که اگه کسی کالایی رو بفروشه به دیگری میتواند از دیگری بخره، چه نقد چه نسیه، اون مشتری چه میتواند چه به او بفروشد چه به دیگری، چه به جنس سمن چه به غیر جنس سمن. این صور متعدد مسئله را که برخی از اینها بوی روا هم میدهد همه رو گفتن جایز است، بس اون که به جنس بخرد با زیاده یا به جنس بخرد با نقصه، همه این صور را تصریح کردن که جایز است. چرا؟ چون ترک استفسار. خب خود جواب که مطلق نیست، حضرت فرمود نه املا بعثه، اگر خود حضرت یه جمله فرموده بود عموم یا اطلاق داشت، اما حضرت فرمود آری نه ما عیب نداره، اما شما اطلاق رو عموم رو از کجا میخواد بگیرید؟ این است که تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید، تو بحث‌های قبل از تعطیلات هم این حدیث صحیح خونده شد. این است که در کتاب اصول که مثلا عبارت مرحوم میرزا تو قوانین اینه که حکایات ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، این تعبیر رایج اصولی بود چه قبل از مرحوم میرزا در قوانین چه بعد از او. یعنی اگر شما بخواد از جواب اطلاق بگیرید باید ببینید که کلام سائل مطلق است یا نه. کلام سائل اگر مطلق بود، حرف خود او بود، خب حرف او که حجت نیست. ولی وقتی کلام سائل مطلق بود در فضای اطلاق سؤال و عموم سؤال جواب امام سلام الله علیه آمد، ترک و خود حضرت تفصیل نداد بین این صور، سؤال صحنه بازی وسیع، جواب روی همین صحنه وسیع آمد، از این اطلاق می فهمن. اینی که مرحوم شیخ در مکاسب دارد که صحیحه بشار روی ترک استفسال دلیل است و همین جهته. سید الاستاذ رضوان لری نقدی دارد، می فرماید به این که این سؤال بعید است مطلق باشد، مبهم است، این فعل جمله سؤال کرده نه بل جمله. این گفته که من کالایی را نسیه خریدم، بعضی خریدم، می توانم به همون فروشنده بفروشم یا نه؟ یا فروشنده میگوید من کالای رو نسیه فروختم، بعضی فروختم، می توانم از همون خریدار بخرم یا نه؟ این اطلاق نداره. خیلی هم ایشون رو فافشاری ندارد رو احمال، ولی احتمال اجمال مطرح است. بر تقدیر اون عمومات و اطلاقات اولی همه رو میگیرد، این اطلاق، این صحیحه هم از این جهت هیچ محذوری نداره. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرد، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن ابی عمیر، ان حفص ابن سوقه، که خود سوقه قبلا اشاره شد که موثق است، ان الحسین ابن، حالا این حفص ابن سوقه است نه سوقه، ولی خود سوقه موثق است، ان الحسین ابن المنذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل فیت لبول اینه، کسی بیاد پیش من از من خواهان اینه است. حالا اینه چند تفسیر شد که روشنترین تفسیرش همون عبارت برون صاحب جوار است که اون رو میخونیم، یعنی تو برو این کالا رو بخر من ازت میخرم، این اجمال اینه است. حالا دو تفسیر است مرحوم صاحب جوار دارد که اون رو الان باید بخونیم تا اصطلاح فقهی اینه روشن بشه. یجی اون رجل فیت لو بر اینه، یعنی برو تو بر ادو بخر من ازت میخرم، فاشتری له المتاع مرابهتن، نه برای او میخرم به عنوان وکالت نیابت بماند و نخیر، میخرم که به او بفروشم، فاشتری له، نه این که من از طرف او وکیلم برم برای او بخرم، نه خیلی برای خودم میخرم، برای خودم میخرم که بعد به او بفروشم، فاشتری له المتاع مرابهتن، که وضع مرابهه، موازعه، مساومه و مبایعه، اینا اقسام و تولیه، اقسام چهارگانه بی بود که قبل از تعطیلات مطرح شد که مرابحه چیست، مبازعه چیست، مساومه چیست، مایعه چیست، تولیه چیست. ثم ابیه اوه ابیه ایاه، میرم برای او میخرم، یعنی که برای اینکه به او بفروشم، وگرنه برای خودم میخرم بعد به او میفروشم، ثم ابیه میرم به او میفروشم، ثم اشتریه منه مکانی، پس من سه تا کار میکنم، یعنی که میرم یه کالایی رو میخرم برای اینکه به او بفروشم، بعد به او میفروشم، بعدم از او میخرم برای اینکه یک سودی در این اسنا حالا به صورت ربا نباشه، یه حیله باشه که سودی نصیب میشه. قال علیه السلام ازا کان بالخیار انشاء باء و انشاء لم یبع و کنت انت بالخیار انشئت اشتریت و انشئت لم تشتر فلا بأس، اگر تعهدی نسپردی هر دو مختاری، شما وقتی به او فروختید او میتواند به شما بفروشد، میتواند به شما نفروشه، شما هم می توانید از او بخرید، می توانید از او نخرید، یعنی تعهدی نسپردید، شرطی نکردید، این شاید ناظر به اون مقام ثانی بحث باشه که بعد از 7 صفحه می آید. اگر شرطی در کار نبود، ضرورت در کار نبود، تهدید در کار نبود، این که ازا کان اون شخص فروشنده بالخیار ان شاء باء و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس ابن نداره، نخیر این معامله جایز است. فقلت ان اهل المسجد، فقهای اهل سنت، یزعمون ان هذا فاسدون، میگن این معامله باطل است، شما چرا رفتی فروختی دوباره به او فروختی داره از او داری میخری؟ و یقولون این جا به ای بعد اشهرین صلحه، اهل مسجد فتواشون اینه، میگن به این که شما که الان این رو فروختی همه الان بخوادش بخری نمیتونی، مگر بعد از یه چند ماهی صبر بشه اومد، اگر جون چه خواست به شما بفروشه شما بخری اب نداره. فقلتو ان اهل المسجد یسجده یزعمون ان هازا فاسدون و یقولون این جا بهی بعد اشهرین سلوها، اگر بعد چند ماه اومد خواست به شما بفروشه اب نداره. قال علیه السلام انما هازا تقدیم و تأخیر فلا بأسه، این کالایی رو که از شما خرید مالک شد، چه نقد بفروشه چه نسیه، چه الان بفروشه بعد چند ماه جایزه دیگه، این تقدیم و تأخیر ملک تلقی اوست، هر وقت خواست بفروشه. این اهل مسجد معلوم میشه که اینها فقهای جزئی یا مسئلگوهای جزئی بودن، وگرنه اگر یکی از رهبران مذهبی اهل سنت بود و فقه حکم و فتوا او همونجور رایج بود، یقینا امام تقیه میکرد. تقیه همونطوری که مشایخ مخصوصا مرحوم بروجرد رضوان الله علیهم تبیین کردن، صرف اینکه یک فتوای موافق با فتوا اونها باشه این نمیشه هر بر تقیه کرد. تقیه در جاییست که یکی از ائمه اهل سنت در این شهر حضور دارد، فتوای او هم نافذ است، مردم هم فتوایی در مقابل فتوا او رو تحمل نمی کنن، در چنین فضایی ائمه علیهم السلام تقیه می کردن. ولی اگر یکی از این رهبران مذهبی در شهر دیگر بود و امام سلام الله علیه در شهر دیگر است و فتوای اون رهبر مذهبی در شهری که امام دارد نافذ نیست یا که عهد فتاواست، در اینجا جا برای تقیه نیست. پس عصر و مصر را به تعبیر مرحوم بروجرد رضوان الله کاملا باید ملحوظ داشت. اگر خواستیم بگوییم این روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است محمول بر تقیه است، باید ببینیم که شما که میگید محمول بر تقیه است برای اینکه میگید مطابق با فتوای فلون امام از ائمه اهل سنت است. اگر اون معاصر امام صادق نبود سلام الله علیه و صادق نبود نمیشه هر تقیه کرد. یک، اگر معاصر امام صادق بود ولی در شهر دیگر بود، فتواش در اون شهر نافذ بود، شهری که امام سلام الله علیه حضور دارد فتوا او نافذ نیست، این هم نمیشه هر تقیه کرد. این دو، همه خصوصیت های زمان و زمین را شون میفرمود باید ملاحظه کرد تا هر تقیه کنیم. اینجا که در اهل مسجد معلوم میشه کسانی نبودن که مثلا فتواشون نافذ باشه اینها. خب
همین روایتی که اومده احتمال تقیه درش هم میره، چون فروختن یک جنس به شرط این که اون را به من بفروشی نسیتن،
نه شرط نکرده، شرط نکرده، اگه شرط میکردن وارد مقام ثانی بود. مقام ثانی که شرط کرده باشند که بعد از 7-8-7 صفحه منو شهر مطرح میکنن، این مقام ثانی است. در
امام فرموده
بله
شما بفروشید و ایشون اختیاره
بله
خرید یا فروش با شما را داشته باشن، درسته؟
بله. پس معلوم میشه
اگر نه اختیار نداشته
بله باشن. الان هم بحث در مقام اول دیگه، در مقام اول است که بگیم درسته است. اینجا حضرت فرمود به این که اگر شما، حالا ما این رو تعلیم کرد شرط کردیم که التزام آور باشه، حضرت همود که اگر او مختار بود شما شما هم مختار بودید نه عیب ندارد. خب یعنی مثلا ناظر مقام ثانی نیست، ناظر مقام اول است. پس در مقام اول که مستثنا من هست جایزه.
همون مقام اول یه شرط ارتکازی اگر باشه اشکالی نداره از نظر قواعد فقهی ما، درسته؟
بله خب.
چرا امام اینجا شرط کرده که اگر مختار بوده؟ نه،
همین رو همون قواعد عامه میفرماین. نه، میفرمان که اگر مطابق با اون قواعد عامه تعهدی نسپردی، نه شما شرط کردی نه او شرط کرده، نه شما ملزمی نه او ملزم است، هم شما مختارید هم او مختار، این به جایز است، تقدیم و تأخیر اثر ندارد. حالا اهل مسجد خیال میکردن که تقدیمش جایز نیست، تأخیرش جایز است. اگر اهل مسجد جزء رهبران مذهبی بودند و نافذ الفتوا بودند، حتما امام سلام الله علیه تقیه میکرد. اما چون معلوم میشه با اینکه شخص گفته اهل مسجد اینجور میگن، حضرت اعتنا نکرده، معلوم میشه اینا جز رهبران مذهبی نبودن، نافذ الکلمه نبودن، نافذ الفتوا نبودن و مانند اون. خب همین روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم سندیه نقل کرد. باز مرحوم کله این رضوان الله علیه به اسنادش ان محمد ابن الحسن صفار، ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، ان محمد ابن اسماعیل ابن وزی، ان صالح ابن عقبه، ان یونس ابن شیبانی نقل کرد که عرض کردن به امام سلام الله علیه: الرجل یبیع البیعه یعنی مبیع، فالبائع یعلم انه لا یسوی، والمشتری یعلم انه لا یسوی الا انه یعلم انه سیرجع الیه فیشتری من. این تقریبا خیلی ارتباطی با بحث ندارد، از مرحوم شیخ ایران نقل نکرده. روایت ششم این باب اینه. این روایت ششم مخصوصا زیرش که از کتاب علی بن جعفر است، نزدیکترین تعبیر به اون محور بحث است، لذا مرحوم صاحب جواهر این رو اولین روایت نقل کرده، اولین دلیل نقل کرده. روایت ششم این است که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله بن الحسن ان جده علی بن جعفر ان اقیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد: قال سألت ان رجل باء ثوبن به عشرت دراهم، یک کسی یه پارچه رو به 10 درهم فروخت، سمش تراهو به 5 دراهم، با 5 درهم خرید، به 10 درهم فروخت، به 5 درهم خرید. حالا شاید خواستن راهی باشه برای حیله از نجات تدربا، ایا ایلو این حلال هست. قال علیه السلام: ازا لم یشترت و رضیا فلا بأسه، اگر شرطی نکردن که بوی ربا بدهد یا بوی دور بدهد که مقام ثانی بحث است و هر دو هم به این کار راضیان، اکراهی در کار نیست، این معامله صحیح است. نزدیکترین تعبیر به محور بس جمله دیگر است: حود و رواه علی بن جعفر فی کتابهی، همین را نقل کرد الا انه قال به عشرت دراهم الا اجلن. محور بحثی که مرحوم شیخ مطرح کرد این است که اگر کسی کالایی را تا یک مدتی بخره، نسیه بخره، در این متن اولی دارد که رجل با ثوبن به 10 دراهم، دیگه نداره نقد بود یا نسیه، ظاهرش هم اینه که نقده، به 10 درهم خرید، این در اطلاق یا این نقد. اما مسئله‌ای که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرد، بزرگان هم مطرح کردن، این از کالایی را به نسیه بخره بعد بخواد بفروشه، چون اون عبارتی که در فقه مطرح است خریدن نسیه است و کتاب علی بن جعفر هم خرید و فروش نسیه را مطرح کرده، لذا مرحوم صاحب جواهر خبر علی بن جعفر را که از کتاب او نقل شده اولین دلیل قرار داده است. و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا انه قال به 10 دراهم الى اجلین، این عین عبارت شیخ تو انصاری است تو مکاسب دیگه. فرمود اگه کسی ابتاع شیعی را الا عجلین نسی خری، بعد بخواد به خود فروشنده بفروشه، جایز است یا نه؟ حضرت فرمود که نه، هم این جایز است. خب اما تعبیر اینه که در روایت چهارم آمده، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این رو با این یکی دو تفسیری که ذکر میکند، چون یه اصطلاح فقهی است با لغت و امثال ذالک حل نمیشه، این رو به خود کتاب فقهی مراجعه فرمید. اولاست وسائل جواهر، جواهر شریف جلد 23 صفحه 109، عبارت مرحوم صاحب جواهر این است، فرمود به این که بعضی ایشون اولین، خود صاحب جواهر بعد این که اولین دلیل را همین روایت علی جعفر داد، فرمود و علی کل حال فلا ریب فی الحکم المذکور لاطلاق الادله و عمومها او خصوص خبر علی ابن جعفر المروی فی کتاب مسائلهی قال سألت اخی، همین روایت نقل بکنند. خب در روایت چهارم که یا پنجم که از این سخن به میان آمد، فرمود به این که فشترا بلالم فتکونو اینتن، چرا اینه را اینه میگن؟ بناءن علا انل اینه عبارت از این است، شراء ما باعه نسیعتن کما حکاه عن بعضهم فی الدروس لکن فیها قبل ذلک انها لغتن و عرفن شراء العین نسیعتن فان حل الاجل فاشترا منه عینا اخرى نسیعتن ثم باعها و قضا او به ثمن الاول کان جایزا، این اینه معنیش اینه، و تکون اینتن علا اینتن، یه عینتن علا اینتن، این معنای این است، و علیها ایزن یتم الاستدلال ضرورت عدم اعتبار کون بیع القضا علا غیر البایع فیها نعم عن ابن ادریس ان اشتقاقها من العین و هو النقد، چون برای این خب 70 معنا ذکر کردن دیگه، برخی از معانی متعدد این را تو کتاب مقاییس آمده که چندین معنا برای عین است اونجا نبوده، یکی از معانی متعدد کلمه عین نقده. خب نعم عن ابن ادریس ان اشتقاقها من العین و هو النقد و فسرها به شراء عین نسیعتن لمن له علیه دینون ثم یبیعها علیه بدونه نقدن و یغز دین الاول، این معنای اینه که یک کسی به کسی، کسی بدهکار است، یک کسی به دیگری بدهکاره، یه چیزی رو نسیه از اون میخره و بعد نقد میفروشه، پول که گرفت به همون طلبکار میده که دینش داده بشه، عبارت از این است. اونی که ابن عزیز نقده ان اشتقاقه ها مدل این و ها نقد و فسره ها به این به شراء این نسیعتن لمن لهو علیه دینون، یک کالای را میخره نسیه برای اینکه بفروشه به کسی که به او بدهکار است، این کالا را که از دیگری خرید به این طلبکار خود میفروشه نقدن، پول را از او میگیره، طلب او رو ببر میگردنه به همین پول که سودی هم عاید اون طلبکار بشه، مثلا ثم یبیعها علیه بدونهی کمتر میفروشه که او سودی برده نقدن و یغز دین الاول را، این اینه به همین معنا، به این معنا که ابن ادریس گفته روایت دوم نزدیکتر است، یعنی یک کالای رو میخره که به این شخص بفروشه بعد از او بخره که سودی هم نصیب او بشه، بالاخره مادامی که شرط نشه و بوی ربا نده این جایز است. حالا نقدی که سید الاستاد داشت، یکی درباره همین صحیحه بشار بود که می‌فرمودند به این که احتمال اجمال و ابهام هست، اطلاق ندارد تا شما به ترک استفسال توسط کنید. یکی هم درباره بیع غنم است که انشاءالله تو روایت پرده خونده میشه. الحمدلله رب العالمین.